بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اقسام المشهورات: اعلم ان المشهورات قد تكون مطلقه و هی المشهورت عند الجميع و قد تكون محدوده. ما حاصل بحث دیروز این شد که ما گفتیم فرق هست بین جازمی که در مباحث یقین مطرح میشه و جازمی که در بحث قیاس مطرح میشه. به بیان اخرى میتونیم بگیم آقا جازم که توی مباحث منطقی استعمال میشود گاهن جازم عقلیست و گاهن جازم عرفیست. توی مباحث یقین اگر میگیم که این یقین جازم هست، یعنی لا یمکن و نقیزو، به معنای جازم عقلیست که 100% همین است و جز این نیست. و حال این که وقتی توی قیاس بحث میکنیم از جهت ماده میگیم یا این قیاس افاده تصدیق میکند یا نمیکند، که اگر نمیکند شد صنعت شعری، و اونجایی که افاده تصدیق میکند یا افاده جزمیت میکند یا افاده جزمیت نمیکند. به نظر میرسد که اون جزمیت، جزمیت عرفیست، یعنی یا اطمینان آور هست یا اطمینان آور نیست، که اگر افاده اطمینان نکند به این صنعت میگیم صنعت خطابه. ولیکن اگر افاده جزمیت بکند، یک اطمینان و مایی برای ما ایجاد میکند، می شود صنعت جدل، صنعت برهان و صنعت مغالطه. نه اینکه صنعت مثلا جدل رو شما در نظر بگیرید که از مبادی مسلمات استفاده میکند، اونجا هم بگیم که مسلمات لا یمکن و نقیزه باشد. این لا یمکن و نقیزه جز مقومات یقینه. مثلا ما یقین و قسیم برای مبادی عقیسه دیگر میگیریم. لذا لا یمکن و نقیزو که بشود جازمیت، این جازمیت عقلی فقط در یقینیات هست. ولی اگر مسلمات هم میگیم افاده جازمیت میکند، اون جازمیت دیگه جازمیت عقلیه نیست. به نظر میرسد این باشد، گرچه منطقیون به این مسئله خیلی توجه نفرمودن. این یک بحث بود. بحث بعدی این بود که ما گفتیم قضایای شنیعه قضایایی هستن که به نحو سلب تحصیلی باید تعریف بشوند، حال اینکه مرحوم مظفر به نحو ایجاب عدولی تعریف میکند. یعنی میگه قضایای شنیعه قضایایی هستن که مورد انکار عقلا واقع شوند، میشه ایجاب عدولی. و حال این که ما میگیم اینطور نیست، بازم به نظر ما اینجور نیست. یعنی همین جور که قضیه صادقه رو ما در مقابل قضیه کاذبه که تعریف میکنیم، میگیم قضیه صادقه قضیه هست که مطابق با واقع باشد. قضیه کاذبه رو چی میگیم؟ مطابق با واقع نباشد. خب قضیه مشهورم در مقابل قضیه شنیعه هست دیگه. بعد بگیم قضایای مشهوره قضایایی هستند که مورد اتفاق عقلا هستند، و قضایای شنیعه که در مقابل این هست، علاوه بر این که تقسیم ما جز اصول تقسیم خونده بودیم باید جامع و مانع باشد، قضایای شنیعه رو باید به نحو سلب تحصیلی معنا بکنیم دیگه. بگیم قضایایی هست که مورد اتفاق جمهور نیست. حالا کسی اگر به اون التزام پیدا کرد میگن آقا این قول شنیعیه. لذا باز به نظر حقیر شناعت لغوی با شناعت منطقی فرق میکند. وقتی که میگیم آقا شنیعه توی لغت میگیم یعنی مورد انکار هست به نحوی ایجاب عدولی. ولی اگر بخوایم منطقی تقسیم بکنیم به نحو سلب تحصیلی باید بگیریم. چرا؟ برای اینکه تقسیم باید تقسیم جامع و مانع باشد. این هم نظر حقیر هست دیگه. ما از این اقولا زیاد داریم دیگه. حالا بله تو صدقش هم به همین وزن هست دیگه، یا میگه مطابق شنیعه باشد. بله نه نه هیچ چیزی نداره. اون دیگه اهم از این هست که صادقه باشد یا صادقه نباشد. فقط میخوام بگیم اگر بخواد تقسیم جامع و مانع باشد اینجور باید تعریف کنیم. چون اگر اینجوری که مرحوم مظفر میفرمایند یا قضایای مشهور قضایای هستن که مورد اتفاق جمهور باشد و قضایای شنیعه قضایا هستن که مورد انکار جمهور باشند، خب بالاخره به مشهوره برمیگرده؟ نه، یعنی ما یه قضایایی پیدا میکنیم که نه مورد انکار هست و نه مورد اتفاق هست. حال این که اصل اینه که اینها متناقضینند و متناقضین لا یجتمعان ولا یرتفعان. یعنی هر قضیه‌ای که پیدا میکنی یا باید بگی این قضیه مشهوره هست یا قضیه شنیعه هست. لذا اگر به نحو سلب تحصیلی معنا بکنیم میشه متناقضین و هیچ قضیه دیگه درشون ارتفاع صورت نمیگیرد که بگیم آقا نه شنیعه هست نه مشهوره هست.
مفهوم شهرت بوده
بله،
یعنی مطلق قضیه نبوده از رایی که به نحو شهرت دارم، یا شهرت حالا مثبت یا مشهوره میگن یا شهرت منفی شنیعه میگن. یعنی
اگر اینو اثبات بکنیم بله، اگر اینو اثبات بکنیم که یا شهرت بر انکار هست یا شهرت بر اقبال هست اینو بگیریم. ولی اگر بگیم آقا نه شما اصلا قضیه در مقابل مشهوره چی هست، چنانچه حالی ایشون یقابلهو میگیره، حالا اونو اگر بله اثبات بکنیم حرف دقیقی هست. احسن بشون.
این کبرات دراستون که اصلا باید
چون متقابلان هستند، همین جور که چون تنظیر کرده به بحث قضایای صادقه و کاذبه، میگه چجوری کاذبه و صادقه اینها با هم متقابلان هستند، شنیعه و مشهورن با هم متقابلان هستند. ما نمیتونیم قضیه در نظر بگیریم نه صادق باشد نه کاذب، لذا اینجا میتونیم در نظر بگیریم و بله.
یه قضیه هم مثلا کسی بهش فکر نکرده که
حالا
چه چیزی میتونه مشهور
باشه نباشه. میگه این بفرمایش هم ایشون میشه، یعنی مقصمو اگر شهرت بگیریم یا شهرت بر اقبال داریم یا شهرت بر انکار داریم. اگر شهرت بر انکار شد میشه شنیعه، اگر شهرت بر اقبال شد میشه. خب از این بحث بگذاریم، بحث بعدی ما که بحث بسیار مهمی هست، من اول چند سطر رو میگم یادداشت بکنین. اینها لب بحث این آراء محموده هست که حالا قول مرحوم مظفر و قول اشاعره و یه قولی هم که حقیر داره، باید اینو توضیح بدیم. اشاعره چی میگن توی بحث حسن و قبح عدل و ظلم؟ لب حرف اشاعره اینها این هست که اینها قائل به حسن و قبح شرعی هستن. حسن و قبح شرعی یعنی چی؟ یعنی ما چیزی به نام مصلحت و مفسدت خارجی در عالم واقع نداریم، هرچه شارع بگوید همان است، به خلاف حسن و قبح عقلیه که میگه ما مصلحت و مفسدت خارجی داریم و بر اساس این مصلحت و مفسدت هست که شارع مقدس حکم میکند. اگر مصلحت داشته باشد حسن است و اگر مفسدت داشته باشد قبیح است. اما اشاعر قائل به این نیستن. قیاسی هم که میچینن، حالا یه قیاس استثنایی هست که بعدش میرسیم، ولی که لب مطلبش رو این هست که خدمتون عرض میکنیم. اشاعره حسن و قبح عدل و ظلم از آن جهت که مورد اختلافند، حسن و قبح عدل و ظلم از آن جهت که مورد اختلافند بدیهی نیستند، لذا عقلی نیستند و این همون حسن و قبح شرعی است. تمام برهانی که میارن اینه دیگه، حسن و قبح شرعی مورد اختلاف هستند، هر چیزی که مورد اختلاف باشد بدیهی نیست و هر چی هم بدیهی نیست عقلی نیست، پر از مغالطه است. حالا به قیاس استثنایی هم البته اینو اقامه میکنن در همون صفحه 496 میفرمان که به انه لو کان الحسن والقب عقلیا لما وقع التفاوت بین هذا الحكم و حکم العقل به ان الكل اعظم من الجزء. اگر بنا باشه که حسن و قب عقلی باشد دیگر تفاوتی بین این دو حکم نیست که مثلا بگیم العدل حسنون و از یک طرف هم بگیم الکل اعظم من الجزء و تالی باطل فل مقدم مستو. و حال این که میبینیم بین اینها چی هست؟ تفاوت هست، یعنی توی الکل اعظم من الجزء هیچ کس دیگه اختلافی نکرده، لذا اینها بدیهی هستن و عقلی هستن. ولیکن توی قضیه العدل حسنون نه، این مورد اختلاف هست. کی گفته العدل حسنون؟ ما اشاعره میگیم عدل حسن نیست، عدل لا به شرط از حسن و خوب هست، یعنی هیچ حکمی در عالم ثبوت ندارد تا شارع مقدس چه بگوید. چون ما اختلاف درش کردیم پس این بدیهی نیست، پس عقلی نیست، حسن و خوب میشه و چی؟ شرع. این بیان اشاعره. اما بیان مرحوم مظفر، تمام این 30-40 سطر رو بخوایم خلاصه بکنیم، بیان مرحوم مظفر تو این 1.5 سطر که می فرمایند حسن و قبح عدل و ظلم اجتماعی، حسن و قبح عدل و ظلم اجتماعی مربوط به عقل عملی است. حالا تو پرانتز می نویسین که به خلاف حسن و قبح عدل و ظلم شخصی که مربوط به عواطف انسانی است. میگه اونجا اصلا دیگه عقل حکم نمی کند. چرا؟ برای اینکه جز امور شخصیه هست و عقل مدرک کلیات هست، لذا میگه اونجا اصلا عقل عملی نظر نداره. تا کجا اومدیم؟ به خلاف حسن و قبح عدل و ظلم بلکه مربوط به عواطف انسانی است، فرانتز بسته، لذا واقعیتی ورای آراء عقلا ندارند. یعنی این حسن و قبح عدل و ظلم دیگه ورای آراء عقلا دیگه واقعیتی ندارند. توی پرانتز می نویسین مشهورات بالمعنل اخص، در نگاه مرحوم مظفر اینها میشن مشهورات بالمعنل اخص. و این منافی با حسن و قبح عقلی نیست، چرا؟ برای اینکه بالاخره مرحوم مظفر یک مصلحت عامه درست میکنه، میگه وقتی که اجتماعی شکل گرفتن یک مصلحت عامه ایجاد می شود و باعث می شود که این عقلا بگویند که العدل حسنون، بدون اینکه شارع مقدس به این حکم کرده باشه. بعد شارع مقدس بر اساس این مصلحت عامه و مصلحت اجتماعی میاد چیکار میکنه؟ حکم میکند. این منافی با حسن قبح عقلی نیست. لذا بعضی اشکال کردن آقا حرفی ایشون مثلا توی پاورقی منافی با حسن قبح عقلی است، نه اینجور نیست. ولیکن بیان تامی نیست. حالا بیان حقیقی رو بنویسیم. حسن و قبح عدل و ظلم، اولا ذاتی است نه عرضی. خوب دقت کنید، من همینجا یکم توضیح بدم. حسن و قبح یا شرعیه یا عقلیه. خود حسن و قبح عقلی یا ذاتی است و یا عرضیه. حسن و قبح شرعی رو که اشاعره میگن، یعنی میگن آقا مصلحت خالی از، بله، عالم واقع خالی از حکم است، هیچ حکمی نداره تا شارع چه بگوید. و حال این که ما میگیم نه، در عالم خارج مصلحت و مفسدتی هست، این میشود منشأ انتزاع برای حسن و قبح از طرف شارعی که به شما هم حکم میشود. حالا اگر حسن و قبح عقلی را پذیرفتیم، حسن و قبح عقلی یا ذاتیه هست یا عرضیه. مثلا میگن حسن عدل حسن ذاتی است، قبح ظلم قبح ذاتی است، یعنی لا ینفک. اگر میگیم العدل حسنون، به حیثیت اطلاقیه میگوییم، یعنی عدل به ما و عدل همواره حسن است. ولی همه موارد اخلاقی اینجور نیست. مثلا اگر میگیم الکذب و قبیحون، میگم آقا کذب به ما و کذب قبیح نیست، لا به شرط از قبح و حسنه. بله اگر این همین کذب جزء به شما هم کذب مصلحتی باشد، میشود چی؟ حسن. اگر به شما هم مصلحت نداشته باشد، میشود قبیح. اینا رو اصطلاحا بهش میگن حسن و قبح عرضی. خیلی از مفاهیم ارزشی حسن و قبحشون بفرمایین عرضی هست. اون چیزی که بیشتر مثال میزنن، مثلا میگن آقا عبادت به ماهی عبادت همواره حسن است، لذا حسن عبادت میشود چی؟ ذاتی. کفر به ماه و کفر همواره قبیح است، یعنی شما نمیتونید جایی پیدا بکنید که بگین کفر حسنه. ولی خیلی از این مفاهیم ارزشی که ما چی میکنیم بر اساس شرایط و زمان و هر کدوم از اینها میتواند حکمشون تغییر پیدا بکند، لذا اینها رو بهش میگن حسن و قبح. بفرمایید عدد. خب چرا ما این قید رو بردیم؟ اول میگیم حسن و قبح عدل و ظلم اولا ذاتیست نه عرضیش. چرا؟ برای اینکه مرحوم حاج نصیر طوسی در اساس الاقتباس صفحه 347 ایشون میفرمایند که بعض از مشهورات به صورت مطلق یقینی نیستند. اینو دیگه یک جا دیگه بنویسیم، در کنار اون بیان حقیر ننویسیم، اون هنوز ادامه داره، 3-4 خط باید بنویسیم. دارم اینو همین قسمت اولشو توضیح میدم. بعض از مشهورات به صورت مطلق یقینی نیستند، بلکه با قید خاصی یقینی می باشند، مانند کذب غیر مفید که قبیح است. مانند کذب غیر مفید، کذبی که مفید باشد قبیح نیست، ولی کم کذب غیر مفید قبیح است. این چی رو میخواد بگه؟ میگه آقا ما نمیتونیم به نحوه حیثیت اطلاقی بگوییم کذب ما و کذب قبیح است. این قضیه دیگه قضیه یقینی نمیشود، جز قضایای یقینیه نیست. اگر بخواد جز قضایای یقینه باشد، به حیثیت تقییدیه. این اصطلاح بهش میگن حیثیت، یعنی یه قیدی باید داشته باشه. به اعتبار غیر مفید بودنش قبیح است، قباحت روی خود ذات الموضوع نرفته، روی قیدی رفته. دقت میکنین؟ به خلاف اینجا که ما داریم حسن و قبح اگر بحث میکنیم در مورد عدل و ظلم، اینجا دیگه میگیم حسن و قبحش ذاتی است. این البته یکم توضیح بیشتر داره، اول بعد این رو تمام بکنیم یه توضیحات دیگه هم بگیم. اول بگذاریم من اول اون عرض خودمو کامل بنویسیم بعدش توضیح بدم. حسن و قبح عدل و ظلم اولا ذاتی است نه عرضی، و از حیث اجتماعی هم مربوط به عقل نظری است. به خلاف مرحوم ظفر دیگه میگه آقا این اصلا مربوط به عقل نظری نیست، هم مربوط به عقل نظری است. توی پرانتز بنویسین العدل حسنون، که این حکمی ما داریم میکنیم از ساحت عقل نظری است و هم مربوط به عقل عملی است و هم مربوط به عقل عملی است. توی پرانتز می نویسین العدل مما ینبغی فعله، العدل مما ینبغی فعله، این حکمی که می کنیم از ساحت عقل. لذا ما می تونیم یک اجتماعی رو در نظر بگیریم، یک عدل اجتماعی و یک ظلم اجتماعی، و از ساحت عقل نظری و عقل عملی بیام در مورد این بحث بکنیم، بگیم آقا العدل الاجتماعی حسنون، این از چه ساحتی این حکم صادر شد؟ عقل نظری، چون عقل نظری در مورد هست و نیست بحث میکنه، ما داریم میگیم عدل اجتماعی حسن است، کاری نداریم که باید انجام بشود یا انجام. بعضی وقتا میگیم همین عدل اجتماعی مما ینبغی فعله، این میشه از ساحت عقل عملی. حالا که حسن است پس باید انجام بشود. بنابراین که مرحوم مظفر میگه آقا همواره اینطور هست که این عقل دیگه عقل عملی توی این آراء محموده چی میکنه، حالا بیشتر باید توضیح بدیم، این حرف مصابی نیست که بگیم آقا فرق، چون ایشون اشکال میکنه به اشاعره، میگه اینها بین عقل نظری و عقل عملی خلق کردن. اگر میگیم الکل و اعظم من الجزء، این حکم چیه؟ عقل نظریه. ولی وقتی میگیم العدل و حسنون، این چیه؟ حکم عقل عملیه. ما این نمیپذیریم اصلا العدل و حسنون، این حکم نظریه. بله اگر گفته العدل و مما ینبغی فعله، بازم تسامحاً عقل عملیه، چون بیان حضرت های جوادی آملی میفهمن اینم عقل عملی نیست. عقل عملی چیزی که باعث حرکت میشود توی بحثای اخلاقی، یعنی همون انباس قوه عامل فعل از عضلاته. همه اینها رو صغرا کبرا چیندی، هست و نیستش رو گرفتی نظراً اثبات کردی، باید و نبایدش هم نظراً اثبات کردی، اما اون چیزی که باعث انباس میشود میشه چی؟ عقل. لذا عقل عملی اخلاق با عقل عملی فلسفه فرق میکنن. تو فلسفه به شما از هم اصول بخوام بحث بکنیم، عقل عملی در مورد باید و نباید بحث میکنن، نظر میده، اصلا این بهش میگن عقل عملی، در مورد انبغاء فعل و انبغاء ترک دقت میکنین، این میشه عقل عملی. ولی اگر در مورد فقط چی بحث میکنیم؟ هست و نیستش، آیا این گونه هست یا این گونه نیست، این میشه بعد عقل نظری. ادامه. لذا هم مربوط به بگذاریم تموم بشه بعد، و هم مربوط به عقل عملی است. توی پرانتز العدل مما ینبغی فعله، به خلاف عدل و ظلم شخصی که مربوط به درک وهمی است، که مربوط به درک، مرحوم مظفر چی میگفت؟ مربوط به عواطف انسانی است. نه، عواطف هست، ما درک داریم. اگر معانی جزئیه باشد، یعنی این عدل و نسبت به خودت در نظر بگیری، این اگر درکی داریم، درک چیه؟ رحمانیه، درک معانی جزئیه. ولی اگر به نحو کلی اینو در نظر گرفتی میشود دیگه چی؟ لذا خب همینجا دوباره اونو بگذارین، یک عبارتی مرحوم مظفر دیروز داشت، بنابراین بیان ما درش اشکال میشود، همون صفحه 492 سطر بالا میفهمم فَإِنَّهُ لَا يَحْسُلُ لَهُ حُكْمٌ بِهَذَا الْقَضَايَا وَلَا يَقْضِي عَقْلُهُ وَحِسُّهُ و وهمهو. وهم و عقل و حس نمیتواند در مورد این عدل اجتماعی بحث بکند. خب بله، حس نمیتواند، چون حس درک صور محسوس است. عقلم نمیتواند، برای اینکه مدرک کلیات هست. ما اینجا در مورد عدل و به شما از کنم چی؟ حسن چی داریم بحث میکنیم؟ شخصی اینجا داریم بحث میکنیم. بله اینجا نه، اینجا اصلا میفرمایم که اون قیاس اسلام فلو خلی الانسان و عقله و عقله المجرد و حسه و وهمه و لم تحصل له اسباب و شهرت الاتیه فانه لا يحصل له حکم به هذل قضايا، حکمی نسبت به این قضايا ندارد. ولا يقضي عقله او حسه او وهمه فيها بشيء ولا ينافي ذلك بانه بنفسه يمدح العادل و يذم الظالم. اونجا من دیروز به شما گفتم اینجا رو بد معنا کردم، این قسمت دومش گفتیم آقا این از ساحت عقل عملی داره این حرفو میزنه، این نیست. مرحوم مظفر میفرماین اگر میگه آقا این به نفسهی این عادل را مد میکند، به خاطر اون چیه؟ عقلش دیگه نیست، به خاطر عواطف انسانیش است. یعنی عقل حکم نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این جزء موارد چی شد؟ شخصیه شد. حالا ما بحثمون اینه که وهم میتواند در مورد این عدل و ظلم شخصی حکم بکند. بذار اونجا که میفرماید که عقل حکم نمی کنه، حس حکم نمی کنه، وهم هم حکم نمی کند، اون حرف یکم حرف مورد خدشه هست. بقیهش رو ادامه بدیم، امروز یکم بحثمون سخت هست، بعدش هم سوالات رو جواب میدیم. توی اصول مظفر برین این حسن و قبح عقلی رو حداقل مرحوم مظفر 30-40 صفحه بحث کرده، 30-40 صفحه. یه باید 10 روز مثلا در مورد این بحث بکنیم، آخرش هم حرف مرحوم مظفر رو ببینیم چی هست. حرف مرحوم مظفر رو خدمتون گفتیم، حالا این حرفا هم دیگه ما همه حرفا رو دیدیم، داریم اینا رو میگیم. بذار این یک جلسه شاید اندازه 30-40 جلسه برای شما توی بحث حسن و قبح ارزش داشته باشه. تا کجا اومدیم؟ اعتبار حسن و قبح، اعتبار حسن و قبح برای عدل و ظلم اجتماعی، اعتبار حسن و قبح برای عدل و ظلم اجتماعی از باب اعتبارات بعد الاجتماع است. اعتبارات بعد الاجتماع است. مرحوم علامه در اون روش رئالیسمش مقاله سوم چهارم باید باشه، ایشون میاد انها اعتبارات اونجا مطرح میکنه که اعتبارات یا اعتبارات قبل الاجتماع هستن یا بعد الاجتماع. یعنی تا اجتماعی اول صورت نگیره ما نمیتونیم بعضی از اعتبارات بکنیم، مثل اعتبار ملکیت، زوجیت. این اعتباراتی هست که میگن اعتبارات بعد الاجتماع هست، ولی بعضی اعتبارات اعتبارات قبل الاجتماع هست. یعنی ما جامعه مدنی رو که در نظر نگیریم میتونیم یه سری اعتبارات بکنیم. اینجا ما اعتباری که برای حسن و قبح نسبت به عدل و ظلم اجتماعی داریم جز اعتبارات بعد الاجتماع هست. یعنی مرحوم مظفر میخواسته اینو بگه، لذا بعدش خلق کرده که اینها وراء آراء عقلا اصلا واقعیتی ندارند. اونو انشاءالله اشاره میکنن. یکم دیگه ادامه بدیم. اعتبار حسن و قبح برای عدل و ظلم اجتماعی از باب اعتبارات بعد الاجتماع است، البته اعتباراتی که حیث کاشفیت دارند نه حیث جاهلیت. خوب دقت بکنیم، تو این اعتبارات بعد الاجتماع ما بعضی وقتا اعتبار میکنیم، این اعتبارمون حیث کاشفیت دارد، یعنی در عالم خارج منشأ انتزاع دارد، یعنی وراء آراء عقلائیه واقعیتی دارد. بعضا هم میبینیم که این اعتبارمون حیث جاهلیت دارد، یعنی جعل میکنیم، کشف نمیکنیم. مثال میزنم، مثلا ملکیت و زوجیت جز اعتبارات بعد الاجتماع هست، درسته؟ ولیکن حیث چی دارد؟ جاهلیت دارد. ما جعل میکنیم به خاطر یک مصلحت عامه، زوجیت را جعل میکنیم تا اون احکام بیاد، ملکیت را جعل میکنیم تا اون احکام خاصش بیاد. ولی بعض وقتا اعتبارات ما وابسته به اعتبار این معتبر نیست، که اگر این معتبر اعتبار نکند چیزی در عالم خارج موجود نباشد. اینو بهش اصطلاحا میگن حیث کاشفی. این آراء محموده اولا جزء اعتبارات بعد الاجتماع هست، نه قبل الاجتماع. باید یه اجتماعی شکل بگیره تا ما یک عدل و به شما اصلا ظلم اجتماعی داشته باشیم. حالا که بعد الاجتماع شدن این اعتبارات، آیا دیگه میشه من فقط حیثشون حیث جاهلیت؟ یعنی ما تا جعل نکنیم ورای این جعل ما واقعیتی نداشته باشن؟ نه، این نیست، بلکه حیث چی دارن؟ کاشفیت دارن. یعنی این اجتماع یک مصلحت عامه ایجاد می کند، این اجتماع یک مفسدت عامه ایجاد می کند و عقل ما اینو فقط داره چیکار می کنه؟ کشف می کند، نه اینکه جعل بکند. بازم ادامه بدیم، اینا همه خلجانهای بحثی هست که ما اینجا داریم ها. یعنی تو بحث حسن و خوب شما باید با چند مفهوم آشنا باشین. تا حالا گفتیم یکی حسن و خوب عقلی و شرعی، یکی حسن و خوب ذاتی و عرضی، یکی اعتبارات قبل الاجتماع و اعتبارات بعد الاجتماع. توی اعتبارات بعد الاجتماع، حالا یا حیث جاهلیت یا حیث کاشفیت، همه اینها رو باید در نظر بگیریم تا بگیم آقا این آراء محموده چی هست. البته حرف مرحوم مظفر منافی با حسن قبح عقلیش نیست، اونو میتونه درست بکنه، ولی حرفی تام نیست. تمام بحث اینو میگیم، همه این اصطلاحات رو بعد استخدام بکنیم تا ببینیم آراء محموده چی شدن. بازم ادامه داریم، البته اعتباراتی که حیث کاشفیت دارن نه حیث جاهلیت. توی پرانتز می نویسین مانند ملکیت و زوجیت، که ملکیت و زوجیت دیگه چی هن؟ از حیث جاهلیت هستن. پرانتز بس. لذا در عالم خارج این اعتبارات دارای منشأ انتزاع می باشند، دارای منشأ انتزاع می باشند. البته تو پرانتز هم بنویسین گرچه ما به ازاع ندارند. اینو دیگه باشه برای فلسفه، اصلا فرق بین منشأ انتزاع و ما به ازاع چیه؟ یعنی مشپرکن نیستن آقا بگیم آقا یه چیزی به نام مصلحت به من نشون بده. اینا جز معقولات ثانیه بفرمایید فلسفی هست، منشأ انتزاعشون فقط در عالم خارجه، یعنی اتصافشون در عالم خارجه، عروضشون در چیه؟ لذا در عالم خارج دارای منشأ انتزاع می باشن گرچه ما به ازا نده. و این همون حسن قبح عقلی است، چون حسن قبح عقلی چی میگه؟ میگه اینها در عالم خارج باید چی داشته باشن؟ منشأ انتزاع. اگر حسن و قبح اینجا داریم، بعد یه منشأ انتزاعی به نام اون مصلحت عامه و مفسدت عامه در عالم خارج باشه. و ورای آرای عقلا دارای واقعیت می باشند. اصلا عقلا این نباشند که اعتبار بکنند این را. اجتماعی که شکل بگیرد، البته باید اجتماعی شکل بگیره، جز اینا اعتبارات چی هن؟ بعد الاجتماع هستن. چه معتبری باشد چه معتبری نباشد، اون عدل اجتماعی اون مصلحت عامه را داره. و ورای آراء عقلای دارای واقعیت می باشند، لذا جزء مشهورات بالمعنی الاعم می باشند. العدل و حسنون دیگه میشه چی؟ جزء مشهورات بالمعنی الاعم. و جزء بدیهیات به شمار می آیند. بریم توی فلسفه اخلاق، چون توی فلسفه اخلاق میگن آقا این گزاره های ارزشی و اخلاقی برهان پذیر نیستند. توی فلسفه اخلاق میفهمن این گزاره های ارزشی و اخلاقی برهان پذیر نیست. و برهان باید چیزی باشه که مبادیش جزء چی باشه؟ یقینیات. و حال این که آقایون قائل هستن که این آراء محموده جز مشهورات بالمعنل اخستن، خودی وقتی مشهورات شدن یعنی قسیم یقینیات دیگه، اینها برهانی نیستن. و حال این که ما اگر اینها رو مشهورات بالمعنل اهم بدانیم و جز بدیهیات به شمار آیند و جز بدیهیات به شمار می آیند، گرچه مورد اختلاف هستند، گرچه مورد اختلاف، اصلا یک متاسفانه خلطی که صورت میگیره ما فکر میکنیم هر چیزی که مورد اختلاف باشد بدیهی نیست. کی گفته اینو؟ اصاله. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم برای اینکه بدیهیات را درک بکنیم پنج چیز نیاز داریم. یکی انتباه هست، یکی سلامت حواس، سلامت فلان، و فقدان شبهه. فقدان شبهه. خب اینا به خاطر وجدان شبهه در مسئله، این اشاعره فکر کردن که اگر حسن و قبح عقلی را بپذیرند شارع مقدس مغلولت الید می شود، اون دیگه هر کار رو نمیتونه بکنه و تابع مصالح و مفاسد خارجیه کار بکند. یا نه، اصلا مصلحت و مفسدت خارجی نداریم، شارع هر کار دلش خواست میتونه بکنه، ولو این که به شما هستم حسین را العیاذ بالله به جهنم ببرد که این حسنه، و یزید را به بهش ببرد. اینا هم اشعاری حرف رو میزنن. چرا؟ برای این که میگن شارع مقدس ما نمیخوایم مغلولتل ید بکنیم. همین مباحث تو بحثای فلسفی هم هست. آقایون قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد را نمیپذیرند، چون میگن اگر ما اینو بپذیریم که هر چیزی بخواد وجود پیدا بکند باید به حد ضرورت برسد، که انهو باید واجب الوجود چی بشه؟ مغلولت الید بشود، دستش باز نیست دیگه، اگر ضروری شد حتما باید انجام بده. نه، ممکنه به شما از کنم چی بشه؟ ضروری هم بشه انجام نده. لذا اون بحث ایجابو نمیپذیرن. و خاطر وجدان شبه در مسئله ممکن است که بدیهیات هم مورد انکار واقع بشن. آقا فقدان شبه، سلامت ذهن، سلامت ذهن خدمت شما عرض بشه، باعث می شود که شما این طرفینو اگر تصور بکنین یکفی در تصدیقشون. لذا حتی در نظر ما العدل و حسنون میشه جز اولیات، نه بدیهیات، بلکه جزء اولیات. لذا گزارای اخلاقی چی می شود؟ برهانی می شود. به خلاف توی فلسفه اخلاق چی میگه؟ میگن گزارای به شما مثلا اخلاقی و ارزشی برهان پذیر نیستن. لذا بنویسین تمام کنیم. گرچه مورد اختلاف هستن، بنابراین قضایای ارزشی، قضایای ارزشی و اخلاقی برهان پذیر می باشند. این تمام بحث به شما اصلا چی؟ آراء محموده که العدل و حسنون که داریم. پس العدل و حسنون، اگر این عدل، عدل شخصی باشد، اون کسی که داره حکم می کنه چیه؟ عقل دیگه اینجا نیست، بلکه چیه؟ وهمه. اگر عدل اجتماعی باشد، اینها جز اعتبارات بعد الاجتماع هستند، ولی چون حیث کاشفیت دارند، منشأ انتزاع در عالم خارج دارند، و بلکه اینها جز مشهورات بالمعنل اعم، و اینها جز بدیهیات هستند، گرچه مورد اختلافند، پس ثبت که گزارای ارزشی برهان پذیر می باشند. این نظر حقیر هست. حالا دیگه آقایون روش بحث بکنین ببینین که چجوری هست. احساس میکنم که دیگه فلسفه اخلاق و فلسفه رو اصول و منطق و همه چی رو جمع کردم تا اینو گفتم، از همه چی استفاده کردیم تا این بحث تمام بشه. حالا این
مدرک و مدرک رو قرار داده. در واقع میگم باز من رو برمیگرده به خواست خدا، باز حسن و قبح اهلی دیگه نیست، چیزی که خدا میخواد، چون خدا مثلا یا
یه قوه در شما قرار داده، اون یه پنیر رو قرار داده، یه جور قرار داده شما بگید پنیر رو برداری.
درست. این حالا دیگه تو بحثای روانشناسی مطرح میشه. توی بحثای اصول وقتی حسن قبح عقلی رو میگیم در مقابل حسن قبح شرعی اشاعره میگیم. اشاعره اینو که نمیگن، اشاعره میگن آه اون عالم خارج خلوب و از مصلحت و مفسدت دارد. بله اونو توی بحثای روانشناسی آقا ما چگونه هست که مثلا آقا چه کارکردهایی توی ذهنمون صورت میگیره که همواره این را حسن میدانیم، اون یک بحث دیگه هست. میخوام بگم خلط علوم نکنین. ما که این همه اینجا حسن قبح عقلی رو بحث کردم، خود حقیر در مباحث عرفانی که تقریر بکند قائل به حسن قبح شرعی هم، توی روایات هم قائل آدم به حسن قبح شرعی میشود. البته نه اون حرفایی که این حرفای اشاعره میزنند، نه توی مثلا زیارت حضرت امام زمان هست که اونجا میفرمایند هر کار که شما انجام بدین حسنه، هر کار که شما ترک بکنین قبیحه، کنه و انصراف به حسن قبح شرعی. آقا شما چی امر میکنی؟ لذا در روایات هست که شیعه امام صادق هست که میفرمایند اگر امام صادق به من بگوید که نصف این سیب حرام است و نصف این سیب حلال هست، سمعن و طاعتن میپذیرم. اون دیگه یه سطح خاص خودشو میخواد. لذا آقایون توی بحثای عرفان، اکابر و عرفان، عرفان قائل به حسن قبح شرعی میشن. ولی تو مباحث پایین تر بخوام تو اصول بحث بکنیم در مقابل اشاعره، الا ماشاءالله میگه ما حسن قبح، حسن قبح عقلیست، نه این حرف سخیفی که اشاعره میزنن به خاطر اون وجدان شبهی که در مسئله هست. چه بسا توی بحثای روانشناسی هم بخوام چی بکنیم یه جور دیگه اونها رو تبیین بکنیم.
مثلا من همین جور اجمالی جوابش چی میشه که خدا قرار داده که من به این برسم، پس در واقع حسن قبح عقلی نیست؟
چرا دیگه عقلی، باز عقل ما درک میکند، گرچه عقل ما خب همه چیز در طول فاعلیت پروردگار عالم هست، اون توحید افعالی رو که ما میپذیریم. پس اگر اینجوری باشه بله ما اینو انتصاب به باری تعالی میدیم، یعنی فاعلیت ما در طول فاعلیت پروردگار عالم هست، ولی که اون توحید افعالی دخلی نداره که بگیم آقا بالاخره عقل ما درک نمی کند. بله عقل ما به گونه درک می کند که خداوند خواسته است، فلذا یک مصلحتی در عالم خارج هست، نه در مقابل اشاعره که بگیم مثلا مصلحت و مفسده در عالم خارج نیست. ما در مقابل اشاعره داریم حسن قبح عقلی رو بس. مثال زدم دیگه، بس عبادت و کفر رو مثال زدم. این خوب سوال کردین. بعضی اومدن اینجور گفتن که مثلا که خدمت شما عرض بشه بگیم آقا الکذب و قبیحون اینها جز قضایای یقینیه نیست، بلکه جز قضایای غیر یقینی میشه بعد، یعنی که اندهون میشه جز مشهورات. لذا بعضی اینجوری توجیه کردن، لذا میگن این مثال مرحوم مظفر که به عدل و ظلم میزنه مثال دقیقی نیست. میاد ایشون چی بیاره؟ حسن قبح عرضی رو بیاره. الکذب و قبیحون دیگه جز قضای یقینیه نیست، میشه جز مشهورات. چرا؟ برای اینکه حسن قبحش حسن قبح عرضیه. بعضی هم اینجوری توجیه کردم، ولی ما گفتیم نه، اگر این حسن قبحش هم ذاتی بپذیریم با همه اون بیاناتی که خدمتون عرض کردیم میتوانیم جمع بکنیم بین حسن قبح عقلی و همه این مباحث. اگر
ما
خب نه اینجا نیست. بله عدل رو شما بعضی وقتا میتونین یه عنوان کلی بگیرین، بعضی وقتا خودش میتواند یک عنوان جزئی بشود. العدل ما وضع الا وضعشای الا موضعه. اگر همین تعریف رو بگیریم خودش یه عنوان جزئی میشود در مقابل کس. بله اگر یک عنوان کلی بشود دیگه با مصادیقش باید در نظر بگیریم. خب بله بله بله.
بعد اینکه اینها قائلن روی ادبیه که این دقیقاً مساوی با مثلا لوح محفوظه.
خب
یعنی میگن همین عقل مثلا اثبات که ما داریم نسبت مثلا خود و اشیاء نه بحث ذاتیش مساوی است با همون ادراکی که همون که شاره مد نظر لوح محفوظ پس مساوی یه ملازمه قائل میشن. بعد میگن که آقا این محکم به نظر تکم بشه.
درسته.
شاره اقل اوغلاست
خب.
این اقل دیدنه نمیتونه مثلا میگه ما ادراک کردیم گفتیم این حسنه.
خب
بعد از کجا میتونیم مطمئن میگن که قطعا اینکه شما ادراک کردید با این شرعه حسنه به معنی سومین ها این مساوی است با لوح محفوظ.
بله.
بعد میگن اگه کسی هم چنین اعتقادی نداشته باشه چه اشاره ده. اینکه چطور میشه این حرف رو زد که
اگر عقل به ما و عقل چیزی را درک بکند که مصابه با واقع باشد این دیگه به شما از کنم مطابق حالا یا با نفس العمد میگن هست یا مطابق با لوح محفوظ هست و این همون چیزی هست که شرع به اون حکم میکند. البته این قضیه این که میگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع ولا عجزه، یعنی هر چیزی که یه شرع بدان حکم می کند عقلم لزوماً بدان حکمی ندارد. گرچه عقل در مقابل شرع ما حکم به شما هستم عقل ستیز نداریم، ولی کم خیلی چیزها هستن که چیان عقل گریز هستن. هر چیزی رو عقل درک بکنه شارن به اون حکم می کند. حالا حکمش آیا حکم مولوی هست یا ارشادی؟ اونجا باید بحث بکنیم. ممکنه عقل درک بکند ولی کم شارع مقدس حکم مولوی نداشته باشد. حکم مولوی هم نداشته باشه اتیانش باعث مصوبت نمیشه و اتیانش هم باعث عقوبت نمیشه. بعد بحثایی که توی اصول مطرح میکنیم. ولی ممکن از اون چیزی رو که شما درک میکنین حکم مولوی هم به اون تعلق گرفته باشد. مانند چی؟ بالوالدین احسانا. خب عقل اینو میفهمه. اصلا یک اشکالی که آقایون اصولیون کردن توی احکام ارشادی و احکام مولویه اینا فکر کردن احکام ارشادی احکامی هست که عقل آنها را بفهمد و احکام مولویه احکامی هست که عقل آنها را نفهمد، که ما مفصل توی اصول بحث کردیم که یه از پایه اشکال داره. بگذاریم یکم تطبیق بکنیم. الاقسام المشهورات اعلم ان المشهورات قد تکون مطلقه و هی... اینو خوندیم این قسمت رو؟ خوندیم؟ نخوندیم. اقسام المشهورات اعلم ان المشهورات قد تكون مطلقه و هی المشهوره عند الجميع، یا این مشهورات مطلقه هستند که عند الجميع مشهور هستند و قد تكون محدوده و هی المشهوره عند قوم دون قوم، مثلا قوم فقها رو در نظر بگیرین که بشه عند طائفه که دی بحث شهرت فتوایی رو اجماع رو بحث می‌کرد، که شهرت امتناع تسلسل عند المتكلمين در بین کلامیون میگه آقا تسلسل محال هست، این میشه بعد جزء قضایای مشهوره اندل متکلمی. و تنقسم و ایزن الى جملت اقسام به حسب اختلاف اسباب شهره. اسباب این شهرت چی شده؟ شیش چیزی اینجا استقرا کردن و هیه حسب استقرا یمکن و عد و اکثرها کما یلی، چنانچه در پیروه بحث میاد که ما گفتیم چیه؟ همون مشهوریات اقنائی هند، آراء محموده، این واجبات القبول، انفعالیات، استقرائیات، عادیات و خلقیات. الاول الواجبات القبول، اینو من توضیح ندادم. واجبات قبول به دو معنا استعمال میشه. قبلا ما توی بدیهیات اولیات هم داشتیم، یادتونه؟ اولیات یادتونه؟ بله. اون اولیاتو بهشون واجبات القبول هم میگفتن، چنانچه در اشارات برهان شفا شما برخورد بکنین به اولیات میگن واجبات القبول. این یک معنا. توی مشهورات هم ما به اینها میگیم واجبات القبول، که این واجبات القبول همون مشهورات بالمعنل اعمن که شامل اولیات هم میشود، البته نه تنها اولیات، مثلا شامل فطریات هم میشود، شامل مشاهدات هم میشود. لذا این واجبات القبولی که اینجا مطرح میشه اهم از واجبات القبولی هست که سابق مطرح میشد. اون واجبات القبولش فقط شامل چی بود؟ اولیات بود. و این واجبات القبول اهم از اولیات و فطریات و مشاهدات و الاخر. یک چیزی هم داریم، مقبولات. اون دیگه واجبات القبول بهشون نمیگن که مقبولات میشن جز مبادی عقیده دیگر. لذا وقتی این کلمه قبول رو میارن، این قبول در سه معنایه، یکی اولیات، یکی این مشهورات، و یکی هم همون مقبولات به معنای مصطلح خودش. جانم اون اصل موضوع اینا بس، اینا میرسیم انشاءالله، اینا رو میرسیم. الواجبات القبول و هی ما کان سبب فی شهرتها کونها حقا جلیا، اینها آشکار هست حقانیتشون. فیتطابق من اجل ذلک علل اعتراف بها جمیع العقلا، همه عقلا به این اعتراف میکنن، کل اولیات و الفطریات و المشاهدات و غیره و نحوه ما. و هی التي تسمى بالمشهورات به حسب المعنى الاعم، به معنای اعمش که شامل این اولیات و اینها هم بشود. کما تقدم من جهت عموم الاعتراف به، چرا بهشون میگن مشهورات؟ از جهت عموم اعتراف. از ثانی از تعدیبات و صلاحیه و تسمى المحمودات المحمودات و الاراء المحموده، این آراء محموده رو البته بازم این دو تا اصطلاح داریم، یکی آراء محموده به همین تعدیبات صلاحیه میگویند و یکی هم به همین خلقیات. صفحه 497 میگه الخلقیات و تسمى الآراء الآراء المحموده. وقت داریم هنوز چند دقیقه بخونیم یا تمام کنیم؟ و صلی الله علی محمد و آله.